أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا حبيب نفوسنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الأولين إلى قيام يوم الدين. فمن علامة أحدهم أنك ترى لهم خشوعا في عبادة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. بحث در اوصاف گوناگون متقین و به گونه ای مؤمنان است که تقوا رو در عمل مؤمنان ظهور میدند، ظهور عملی ایمان در مرتبه اول تحت عنوان تقوا در آیات و روایات ازش بحث شده. امیرالمؤمنین علیه السلام برای متقین صفاتی رو بیان فرمودند و علائمی را. یکی از اون نشانه ها میفهمن که ایشان در عبادت خشوع دارند، اون حالت خضوع باطنی در برابر فرامین الهی برای اونها شکل گرفته. حالت خشوع همونطور که تعبیرش اجمالاً بیان شد، اون حالت اظهار ذلت درونی در برابر مولا و خدای متعال است و این معنا هم عمدتاً با یک نوع درکی از خدای متعال برای انسان حاصل میشه. درک این که او مبدأ همه کمالات و کمال انسان هم در برابر او این است که این حالت ذلت درونی رو داشته باشه و او رو مستحق ربوبیت بدانیم و در برابر این دانسته اظهار ذلت بکنیم. مطالبی رو در جلسه گذشته در این رابطه عرض کردیم که به هر حال این حالت حالت بسیار مطلوبی است که خدای متعال در سوره مؤمنون هم این خصوصیات رو برای مؤمنان بیان می‌فرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. اولین ویژگی که برای مؤمنان بیان می‌فرماید اون حالت خشوع که خب باید این حالت خشوع همونطور که عرض کردم به نوعی تداوم پیدا بکنه. تداومش هم در مرحله اول با محافظت بر نماز شکل میگیره. لذا در آیه نهم از همین سوره وقتی که والذین هم علی صلواتهم یحافظون، ایشان بر نمازاشون محافظت دارند. حالا محافظت بر نماز بنگر اهتمام انسان مؤمن است در ارتباط با خدای متعال که میخواد همواره اون حالت بندگی خودش رو نشون بده، اظهار بکنه. نماز یک عمل کامل برای اظهار خشوع در برابر خدای متعال، ولا اظهار خشوع برای انسان مؤمن و متقی منحصر به نماز نیست. وقتی که انسان باور به اون ارتباط وجودی با خدای متعال داشته باشه و اینکه این ارتباط وجودی ما را به قرب ذات اقدس الهی میرساند، این آگاهی ها و معرفت ها موجب میشه که همواره در برابر فرامین او اظهار هر حال کوچکی بکنیم. بله، لذا نبی اکرم صلوات الله علیه و آله در یک فرمایش علائم انسان خاشع رو چند تا بیان می‌فرماید که اولیش همینه که البته خب نیاز به تمرین داره. چهار تا می‌فرماید هست. اولیش مراقبت الله فی السر والعلانیه، مراقبه نسبت به خدای متعال که ما در درون و در آشکار، اون جایی که تنها هستیم، در اونجا هم ما این حالت رو داشته باشیم. اینطور نباشه که در ارتباط با دیگران این اظهار خشوعمون بیشتر باشه تا اون وقتی که در مخفی و در خفا هستی. اگر این گونه باشه معلوم میشه هنوز این ایمانه اون مرتبه اولش شکل نگرفته. برای خدا ما حساب واقعی باز نکردی، برای دیگران حسابی در ردیف خدای متعال باز کردی که اینو عمدتاً از علائم نفاق تعبیر می کنند. نفاق البته باطنی، نفاق مراتبی داره، شرک مراتبی داره، ایمان هم مراتبی داره. ایمان اگر بخواهد در مرحله اولش به حال تحقق پیدا بکنه، علاوه بر اون اعتقاد درونی، اعمال و رفتار هم باید مطابق با اون اعتقاد درونی انجام بشه. اعتقاد درونی به ربوبیت خدای متعال که من باورم باشد که در همه شؤون خودم و جمیع الان موجودات تحت اداره او هستیم و انسان به طور خاص از جانب خدای متعال مدیریت می شود، چون مرتبه وجودی خاصی خدای متعال به انسان عنایت کرده. لذا به لحاظ این مرتبه وجودی به نوعی از انسان توقع بیشتر است نسبت به اون عظیم مطلق اظهار خضوع بکنه. اظهار خضوع رو برای همه موجودات خدای متعال بیان کرده است به صورت سجده ولله یسجد و ما فی السماوات و الارض، و همینطور برای ملائکه الهی ولله یسجد و من فی السماوات و الارض. این من به ذوی عقول عمدتا دلالت داره و ما به محال غیر ذوی العقول و اینها. به هر حال تسبیح موجودات رو خدا بیان میکنه، خود تسبیح، خود ستایشگری، اینا هر کدام یک شأنی از شؤون اظهار خضوع به درگاه خدای متعال است. تا انسان یک جایگاه خاصی داره که به انسان امر کرده. این امر بیانگر این است که این مأمور بهش یک توجه ویژه شده. لذا اون کسانی که اهل معرفت بودند وقتی حالا خودشون یا فرزندشون به مرحله تکلیف می‌رسیدند جشن می‌گرفتند. جشن تکلیف از همون موقع بود، منتها با این دیدگاه که مرحوم سید ابن طاووس رضوان الله علیه از برجستگان علمای شیعه است که کم داریم در میان علمای شیعه و عالم اسلام به چنین درجه ای از معرفت و بندگی خدای متعال رسیده باشه. مرحوم آمیرزاده آقا ملکی تبریزی که خب حضرت امام ایشون رو دیده بودن و زیارت کرده بودن، در کتاب المراقبات وقتی که نام ایشون به میان میاد تعبیر سید و اهل المراقبه ایشون تعبیر میکنه، بزرگ اهل مراقبه، که خیلی ویژگی های عجیبی داره. یکی از کتابهایی که مینویسه به مناسبت تکلیف شدن فرزندشه که کشف المحجه لثمرت المحجه عربیه که ترجمه فارسی هم شده، راهنمای سعادت، چند نوع ترجمه شده، خیلی خوبه با این ترجمهش آشنا بشیم. سفارشات خیلی مهمی کرده و نصایح خوبی را از مسائل اعتقادی و امثال اینها متذکر شده که ایشون میفهمند که خدای متعال تو را قابل دانسته است که در این موقعیت به تو امر کرده. اینها خب اون درجه حال خشوع و معرفت رو میرسونه که به هر حال تو این ایام هم مطالب بسیار متنوعی و بلندی داره در کتاب اقبال الاعمال. نوعا کتاب هایشون کتاب های دعاست و بیاناتی تو بعضی از این کتاب ها داره مثل اقبال، که کمتر جایی این بیانات پیدا میشه. چون در یکی از بیاناتشون این است که من میشناسم کسانی رو که شب قدر رو درک کردند. بعضیا میگن ایشون تو لفافه خودش رو مطرح کرده، در بعضی از جاها دیگه تصریح میکنه که دیدن شب اول ماه مستحب به استهلال گفته میشه، طلب هلال کردن که شب اول ماه شده یا نه. خب ما نوعا چون میخواییم زودتر روزه رو بخوریم، میریم اول ماه شعبان رو شوال رو دنبال میکنیم. برحال ادهی و این که مطمئن بشن که ماه رمضان رو روزه میگیرن، ماه رمضان رو هم استهلال میکنن. اما نیال از برکت جمهوری اسلامی این دستگاه های استهلال به پا شده از جانب مقام معظم رهبری دامت برکاته و بعضی از مراجع دیگر از برکات جمهوری اسلامی که باید قدر بدونیم. در بعضی از این مواقع هم دعاهای خاص اومده که امام سجاد علیه السلام یکی از دعاهای صحیفه‌شون دعای این در رؤیت الهلاله که تو مفاتیح مرحوم شیخ عباس تو اعمال ماه رمضان آورده که خطابهای خیلی عجیبی به ماه میکنه. بله غرض این است که استهلال اگر با اون شرایطش برای شخص ثابت بشه، خب واجب میشه روزه گرفتن و احکامی داره. و دو تا عادل هم اگر بگه این خلاصه ماه ثابت میشه. یکی از مسائلی هم که تو رساله ها آمده، بعضی از مراجع فرمودن اگر حاکم شهر حکم بکنه که امروز اول ماهه، اون هم از اون طریق هم اثبات میشه. راه های مرحوم سید ابن طاهر رضوان الله علیه میفهمد که من میشناسم کسانی بدون استهلال میفهمند برحال ماه طلوع کرده، به اول ماه بودن علم پیدا میکردن و میفهمند که الحمدلله که خدای متعال این لطف رو به ما کرده است. ولی حالا به مناسبت دیگه ذکر فضائل این بزرگواران میشه که به هر حال اون کرامتی که این بزرگواران دارند همینه که اون حالت خضوعشون رو در شؤون گوناگون زندگی به درگاه الهی ظهور میدن. گاهی بعضی ها شروع میکنن به کرامت گفتن و اینا، بنده خیلی به این مسائل معتقد نیستم. کرامت اصلی این است که این بزرگواران 40 سال، 50 سال، 70 سال، 80 سال ملازمت بر التزام به دستورات شرع مقدس داشتند. نه تنها برحال سوس شدن، بلکه هر روز در این مسیر قویتر شدن. این بالاترین کرامته که خود متعال باید که نه اکرمکم اندالله اتقاکم. حالا به مناسبت این عبارت مراقبت الله فی السر والعلانیه، انسان در باطن خودش یا در خلوت، هر دو رو شامل میشه، مراقب خدا باشه. در آشکارم، خب آشکارم سخته، برحال انسان تو جامعه میاد، فعالیت های مختلفی داره، مواظب زبانش باشه، مواظب برحال رفتارش باشه با دیگران. تو امور اجرایی یک کلام عقب و جلو بشه، دست یک به حال کلمه عقب و جلو بشه، میلیاردها بالا کشیده میشه یا از حقی ضایع میشه و الی ماشاءالله از این قبیل مسائل. گاهی با یه نشست و برخاست ها یه دفعه یه قانون امضا میشه. برجام چجوری بود؟ یه دفعه هر کس که بدون به هر حال حجت شرعی واقعش اون امضا کرده پاش گیره، باید این توابع رو جواب بده. این مراقبه میخواد دیگه، این مواظبت میخواد. که به هر حال حرف زدن خیلی آسونه، اما در مقام عمل این انسان نشون میده خودش رو. خب این مراقبه چه نقشی و چه نشانه ای داره؟ دومی، رکوب الجمیل، علائم خاشع رو از زبان رسول خدا صلوات الله علیه و آله میخوانیم که امیر المؤمنین علیه السلام در خطبه متقین فرمود از علامت یکی از این متقین این است که خشوع در عبادت دارند. از کردیم منشأ این خشوع اون معرفتی است نسبت به ذات اقدس الهی، معرفت اولیه. این معرفت اولیه عملی بشود که وقتی عملی بشه خودش این معرفت درست میکنه. عمل معرفت زاست و معرفت اگر واقعا معرفت باشه عملزا میشه. اینا قواعد کلیست در نظام تربیتی انسان که این مربیان واقعی این مطالب رو به ما فرمودند. امام صادق علیه السلام می فرماید در همین باب که لا یقبل الله عملا الا بمعرفتن، خدا عملی را از انسان قبول نمی کنه مگر با یک معرفتی، پشتوانه معرفتی، که عمدتا پشتوانه معرفتی برای انسان شکل می گیره. چون خدا به انسان عقل داده، این عقل انسان رو تحریک میکنه به یک شناختهای خاصی از خودش و ارتباط وجودیش با خودش. اینها بعد این تحریک ها که به یک شناختهایی منجر میشه اگر بخواهد به باور به حال بنشیند این شناخت باید در عمل ظهور پیدا بکنه. لذا ما ملاحظه میکنیم نوعاً یا همه مواردی که قرآن ایمان رو بیان فرموده عمل صالح رو هم در کنارش آورده. نمیشه ایمان بدون عمل صالح و عمل صالح هم بدون ایمان با هم دیگه معنی نداره. اینا رابطه های عمل و عکس العمل داره. ولا معرفت الا به عمل، معرفت هم جز با عمل به دست میاد، یعنی عمل درونی. بعد فکر رو به کار انداخت، بگیم آه نه ما فکر رو بازش نمی کنیم، کاری نداریم تا به هر حال اون جواب ها برسیم. نه، نمیذاره. خدا ما رو اینگونه آفریده که هی دنبال مطالب میگردیم. این میل به حقیقت جویی در انسان هست، از بچه هم شکوفا میشه، این سوال میکنه، میخواد برسه به اموری. این هم در همه ماها خدا قرار داده، لذا نمیتونیم بگیم نه ما عقل رو به کار نمیبندیم که به مشکلاتش برخورد نکنیم. اون بنده خدا خلاصه بچه رفت مدرسه، خلاصه هی معلم گفت بگو الف، یه چی نمیده، آیت اللهی فلان کمی. بعد از مدتی گفت آخه تو وقتی میگی بگو الف بعدش میگی بگو به تا آخر بعد به. از همون اول دهن رو میبندم که راحت بشم. اما اینا عنوان مثاله، ما هم اینطوری نیستیم. خدا به هر حال ما رو آروم نذاشته. بعد اون فمن عرفه، کسی که معرفت پیدا بکنه دلت هل معرفتو علی العمل، این معرفت او رو به عمل دلالت میکنه. و من لم یعمل فلا معرفت له، کسی که عمل نکنه معرفتی نداره. به هر حال ما تو زندگیمون همش به نوعی با عمل همراهه. حالا از شما کجا من قبول کنم شما چنین عالمی هستی؟ تو طب بعد علم تو به کار ببندی دیگه، یا در خودت یا در دیگری. و همینطور و همینطور به عنوان مثال، اگر این عمل نباشه، این معرفت کارساز نیست در وجود انسان. غرض اینه این مراقبه باید به انسان رو به کار زیبا بکشونه و رکوب الجمیل. و اینکه این دوتا شکل بگیره چیکار بکنم؟ خیلی گاهی نوعاً هم چنین فرمایشات این اولیا نظاممنده، به همدیگه مترتبه، باید منتها این ترتبش رو درک کرد. سومین علامت انسان خاشع اینه، و تفکر و لیوم القیامه، انسان تفکر نسبت به روز قیامت داشته باشه. یعنی این که ما به هر حال یک مرحله ای در پیش داریم. حالا اگر هم قطعی نباشه، ولو به احتمال انسان احتمالش رو هم بده، برای باید یه حرکتی بکنه، چون احتمال بر حال زندگانی بی‌نهایته. این نمیشه قطعی بر نبودش نیست، مخصوصا ما که این همه علائم در خودمون در عالم از جانب خدای متعال ملاحظه میکنی. این تفکره هی نیروی بر حال محرک میشه که من برای اون مرحله باید آمادگی پیدا بکنم. بله. خب چهارمی از علائم خاشع این است، والمناجات لله، با خدا هم یک حالت مناجاتی انسان داشته باشه، گفتگو داشته باشه. خب این گفتگویه هم تو نماز میاد، هم تو دعا میاد، هم در قرآن خوندن میاد، هم در ذکر گفتن میاد. در این مراحل خلاصه خاص این مناجات میاد. لذا مناجات به نوعی اون حالت خشوع رو محکمش میکنه. کسی که در برابر یک عظیمی میخواد اظهار کوچکی بکنه، میخواد همواره با او درد دل بکنه. این مناجات معناش اینه، نجوا کردن به این معناست که حتما همراه با محبت هم است، هم حتما همراه اظهار بر حال محبت هم این مناجات هست. حالا به مناسبت چون ایام خاص در پیشه، شب و روز عرفه بر حال شب و روز اظهار خضوع خاص به درگاه پروردگار متعال است. این که شاید عرفه رو هم عرفه نامیدن به خاطر اینه که در این وادی انسان معرفتش نسبت به خدای متعال ظهور پیدا میکنه، و این معرفت به این معنا منجر میشه که در این عمل من میخوام در برابر خدا از خودم چیزی نداشته باشم. عمل حج به هر حال برای مستطیع یک مرتبه واجبه، منتها این استطاعت مالی یک خشوع مالی رو برای شخص میاره، سعی میکنه که وقتی که به استطاعت رسید توجه به حج داشته باشه، به مالش توجه داره. اول سعی میکنه که خمس مالش رو بده، بعد از اینکه خمسش رو داد معلوم میشه یک مقداری داره که حج بهش واجب بشه. حالا زمانها مختلفه دیگه، به لحاظ زمانها باید این رو بررسی کرد. وقتی که این رو توجه کرد دیگه مراحل دیگر خشوع برای انسان پیدا میشه، باید دیگه حوله بخره، اون هم همش خمس داده باشه، مراسم رو فرا بگیره. خود این مراسم هر کدام یک نوع تخلیه شدن از خوده. وقتی لباس احرام انسان می پوشه، اسراری برای اعمال حج آمده که همه اش در واقع علاوه بر ابعاد اجتماعی و سیاسیش که اونها هم به نوعی خشوع در برابر خدای متعال است، یه خشوعهای خاصی برحال داره. لذا وقتی که انسان لباس احرام می پوشه، وقتی که در حال اون دعاها رو میخونه که محرم بشه، اصلا معنای محرم شدن چیه، چه چیزهایی بر انسان حرام میشه، تا برسه به برحال طواف که این طواف هم با خصوصیاتی باید انجام بشه. این دوش از سمت دوش راست سمت کعبه منحرف نشه، این ظاهر رو توجه کنه، به باطن هم توجه کنه، اون دعاها رو بخونه، توجه داشته باشه که حتی الامکان به نامحرم هم نخوره. توجهات مختلف اینجا بر انسان میخواد دیگه. و همینطور تا برسه به وادی عرفات. وادی عرفات همه دیگه توی سرزمین جمعه با یک حوله رو و خب این تدائی میکنه صحنه قیامت رو که همه در یک برحال صحنه زنده میشیم برای برحال حساب و کتاب پس دادن. اینجا اگر انسان آمادگی رو داشته باشه برای حسابرسی از خودش، اونجا حسابرسی آسونه. اینجا اگر مراقبت انسان داشته باشه و اعمال و رفتارش رو به نوعی حساب کرده باشه، فرمودن دیگه حاسبو انفسکم قبل ان تحاسبو، عده‌ای حساب آسان میشند، عده‌ای حساب سخت میشن. چه کسانی حساب سخت میشن؟ یه نمونهش اونیست که با دیگران انسان مو رو از ماس بکشه. تو روایات ها، حالا هر کی میخواد باشه، همسرش باشه، برادرش باشه، فرزندش باشه، پدر مادرش باشه، شریکش باشه و و و به هر حال این حالتهای نرمی رو انسان در برابر حق و دستورات حق باید اینجا پیدا بکنیم. خشوع در واقع اون حالت نرمی در برابر حق و دستورات حقه که نشانش در روابط اجتماعی میشه دیگه. شما یه حرف حقی زدی، من عقلمو بر حال حاکم بکنم که ببینم درسته، میپذیرم، باش. حالا جایگاه هم به حسب ظاهر پایین میاد بیاد، جایگاه هم در برابر حق نباید پایین بیاد. اگر اظهار ذلت در برابر حق اینجا نکنیم و من دونگی در وجود ما نهادینه نشه، ولو ضعیف، حق آشکار میشه. منتها دیگه اونجا میگن کلا لنصف ام به ناسیه، موی پیشانیشو بگیر بکشش به طرف برحال اون نتایج اعمالی که باید میپذیرفت، اینجا نپذیرفته. منتها خب خدای منتها لطف داره، نسبت به حق خودش فرمودن یه مقداری به حال با آسونتر میگیریم، اما نسبت به حق الناس نه. تا وقتی که مردم این حق رو نگذرند، خدای متعال از اون حق این شخص نمیگذره. ولی به هر حال قرض اینه سعی کنیم انشاءالله این مقدمات استفاده از این شب و روز عرفه رو فراهم بکنیم و اون تجدید نظر تو اعمال و رفتار فعالیت ها و کارهامون رو یه مروری بکنیم که نقص خب داریم، هر کدوممون یک نوع نقص به هر حال داریم، یک نوع اظهار انانیت در برابر خدای متعال داریم. توبه انسان رو از اون انانیت در برابر حق میاره پایین. اون وقت میبینیم همه محتوای دعای عرفه امام حسین علیه السلام که تو روایت داره که از اولی که حضرت میخونند با اشک، این اشک نمود اون حالت رقت قلبه که حالا به عده‌ای هست به عده‌ای بیشتره، اما اساسش اینه. رقت قلبم یعنی تکون خوردن که من این مضامینو که میخونم یه تکونی بخورم، یه احساسی درم ایجاد بشه که اینا واقعا برحال حقه. در قسمت اول حضرت نعمتهای گوناگون خودش رو اظهار می کند، بعد از دو سه صفحه تقاضاها رو، اللهم اجعلنی اخشاک کأنی اراک و اسعدنی به تقواک، خدایا من رو به گونه ای قرار بده که تو بترسم مثل اینکه تو رو می بینم. خب اینا نیاز به معرفت داره دیگه، این خشیت در همه جا باید به انسان بیاد تا انسان رو به سوی حق ببره. خشیت با خشوع یک ملازمت هایی رو داره، لذا باید توجه داشته باشی، مخصوصا کسانی که به هر حال در مقام بیان معارف دین هستند، اون حالت خشوع در برابر فرمایشات الهی رو مراعات بکنیم، به دیدگاه دیگران کاری نداشته باشیم کی چی میگه. گاهی بعضی ها به عنوان بین پرانتز عرض میکنم، شنیده شده برای جذب دیگران یه حرفایی میزنن که اینا به هر حال در دین چیزی نداریم و فقهای ما هم در برابر این مطالب به هر حال موضع گرفتند و میگیرند، مثل ارتباط با بهائیت. خب بعضی ها به هر حال یک وجاهت ظاهری دارند و نشون دادند و این خب جذب کننده است، اما باید دقت داشته باشیم. به هر حال در هر قسمتی انسان مورد بازخواست قرار میگیره، هم در قسمت بیان معارف دین و هم در قسمت قوانین جزئی که انسان میخواد هر حال برای اداره امور جامعه در پرتو اون قوانین اساسی خلاصه جعل بکنه، غرضش اون مصالح واقعی مسلمین باشه نه مصالح شخصی و گروهی و امثال اینها. گاهی متاسفانه دیده میشه یه برخوردی با یک وزیری میشه، وقتی تش بررسی میشه معلوم میشه که اینا یه مقداری منافع شخصی بر حال در کاره، که اینها همش مورد بازخواستی، اینا خیلی باید توجهش باشه. اینجا همینطوری رد میشی، اما وقتی پرده کنار بره نشون داده میشه. من خیلی به این مسئله تکیه نمی کنم، گاهی بعضی ها ممکنه مورد حالا اشکال قرار بدن، اما این مسئله زندگی پس از زندگی خیلی واقعیات رو به حال بر ما نشون میده که در حال حساب و کتابتون عالم خیلی دقیقه. یعنی این مسائل هست، خدای متعال لطفش ایجاب میکنه که اینا رو مترتب نکنه. این پرده ها که ملاحظه میشه، دیده میشه، گاهی تو اون حالات سختی ها برای افراد ظهور پیدا میکنه، این معناش این نیست که همیشه اینطوریه. این معناش که اصلش هست، تا اگر تنبه پیدا نکنه برحال این مسئله جریان پیدا میکنه. واقعیتش هم همین حالات خود روزمره ماست که ما اگر این حالات خودمون رو پیگیری بکنیم می‌بینیم یک سخن کوچک تأثیری در خودمون داره، تأثیری در دیگری داره. یه برخورد کوچک هم کدورتی در من ایجاد میکنه و هم در دیگری. منتها چون اینا خیلی زیاد شده دیگه خیلی برامون آشکار نمیشه. اما اون کسانی که لطافت روح دارن، اینها همینا برایشون خیلی سنگین تمام میشه. ازا نبی بزرگوار اسلام صلوات الله علیه و آله در روایت است که تو هیچ مجلسی نمی نشستند مگر اینکه 25 تا استغفار داشتند، با اینکه گناه هم نداشتند. استغفر الله و اتوب الی، دوتا. اینا به خاطر اون روح لطیفه که با ما که می نشینه، این به حال کدورت ها و نابسامانی های روحی و عملی رو می بینه، روحش به حال مثل خیلی مثال ضعیف یک هوای لطیف زودی با یک امر بد بو پیدا میکنه، یک گل لطیف زودی هرچی لطافتش بیشتر باشه تأثیرش بیشتر در عالم انسانی. بله، انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بتوانیم از این معارفی که القا شده از جانب اولیاء الهی بهره های خوبی داشته باشیم و قبل از ورود در دعا استغفار داشته باشیم، استغفار واقعی. یه تیکه آخرم داره در دعای عرفه که بعضی ها نمی خونن، اما جایگاه اصلی دعا همون تیکه آخره. الهی انا الفقیر فی غنای فکیف لا اکون فقیرا فی فقری، الهی انا الجاهل فی علمی فکیف لا اکون جهولا فی جهلی. خیلی مضامین بلندی داره، گاهی بعضی مضامینشو توجه نمیشن، خیال میکنن این از دستکاری های دیگرانه، با اینکه نه، کسی با منطق به هر حال قوی اهل بیت آشنا باشه مانند علامه طباطبایی رضوان الله علیه، ایشون فرموده بود که دهن ماها میچاد یه چنین تعبیراتی رو ازش صادر بشه. به فرموده استادمون آیت الله سعادت پرور رضوان الله علیه ما. ولی به هر حال هرچی از این دعاها بتوانیم استفاده بکنیم و این استفاده ها رو انشاءالله در زندگیمون ادامه بدیم، انشاءالله خدای متعال این خشوع ها رو با این مراقبت ها در زندگی ما تحقق ببخشد. خب روز هفتم این ماه روز شهادت مظلومانه امام باقر علیه السلام است. امامی که معارف گوناگون جد مطهرش رو در شرایط گوناگون و در سختی‌های مختلف ابراز کرده است. امامی که برای تحمل جایگاه امامت حضور در کربلا داشته است، وقایع کربلا رو از نزدیک مشاهده کرده و داغهای بسیاری رو نسبت به کربلا برحال با تمام وجودش لمس کرد. روز هفتم روزی است که مدینه تقریبا خالی میشه، میرن حاجی ها برای اعمال حج به طور خاص، لذا این شخصیت بزرگوار با این مظلومیت هم همراهه. السلام علیک یا ابا جعفر یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا برای فرج مولامون امام زمان علیه السلام با آمادگیمون رفع همه مشکلات جامعه شیعه و مسلمانان یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. ای امامی که به حق پنجم انوار خدایی باقر کنز علوم و پسر آل ابایی سبتین محمد گل بستان رسالت نور چشم علی و خاتمه مرآت خدایی. بعد از همه رنج ها هشام ملعون عزت اجرا به زهر کین مسموم کرد. ای ذکر جان سنای تو یا باقر العلوم و ای حرف دل دعای تو یا باقر العلوم در دام که صبح و شام هشام از لح ستم کشید بر جفای تو یا باقر العلوم. آقامون همه مراحل کربلا رو قدم به قدم مشاهده کرده، اون لحظاتی که جدت از امام حسین علیه السلام فریاد علم ناصر ینصر نیش بلند شد، قربت جدش رو از نزدیک شنیده و دیده، اون وقتی که سنگ به پیشانی جد متحرش حسین